سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب این کاغذ ها نوشتین آوردین؟ همین هست فقط. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یه بار دیگه هم گفتگو کردیم، شاید هم چند بار دیگه گفتگو کردیم اینو، که اگر آدم بیاد و بره و خودش کاری نکنه رشدی هم نمی کنه. در فهمیده رشد ها از کار شما شروع میشه. شما دیگری دمبل بزنه بازوتون قوی میشه. به میزانی که خودتون فکر میکنید، تأمل میکنید، مطالعه میکنید، توجه درونی پیدا میکنید، رشد میکنید و هر چقدر از اینا کم کنین از رشد خودتون کاستید. در فهمیدین؟ بین میخواین چی باید کنین با خودتون؟ هر گلی زدین به سر خودتون زدین. بعد اینا دیگه به نکته دوم، این که خیلی وقتا دیگه فرصت اینجور کارا رو پیدا نمی کنیم. بعدا فرصتش رو پیدا کنیم حالش رو نبیم. الان اغتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو قبل از این که از دست بدیم مبتلا بشیم به پنج چیز دیگه قدر بدونیم. یک، جوانی. دو، سلامت. سه، نشان. چهار، فراغت. پنج، حیات. هیچ کدومش ماندگار نیست. عکسای امروزتون رو نگه دارین، 20 سال دیگه نگاه کنین، پوستتون رو، جوانیتون رو، نشاطتون رو، جمالتون رو. تنها یک چیزه که این پیری نداره. اگه گفتین چیه؟ نفستون. نفس پیر نمیشه. جسم پیر میشه. نفستون هر چی بگذره چی میشه؟ قوی تر میشه. یعنی اگه امروز شما با جدیت کسب علم کردین و با جدیت تحصیل کردین، هر چی بگذره جمال نفستون بیشتر میشه. آدم پیر میشه دیگه اصلا به چهرهش نگاه نمی کنه، چرا؟ زشته. چهره جان هرچی بگذره زیباتر میشه. از اون طرف هرچی بگذره اگه آدم خودشو رها کرد و خراب کرد، هرچی بگذره در صفات بد جوانتر میشه. یشیب ابن آدم و تشب و فیه خصلتان. آدم هرچی پیر میشه این دو خصلت درش جوانتر میشه، حرص، آرزوها. این دو نمونه است، نه فقط این دو صفت. کلن آدم حسود هرچه پیرتر بشه حسودیش جوانتر و قویتر میشه، آدم متکبر هرچه پیرتر میشه متکبرتر میشه، آدم متذکر و اهل خدا هرچه پیرتر بشه خدایی تر میشه، بدن رو به کاهش، نفس رو به تزاید. بعد یه وقتی اگر آدم حواسش نباشه این مشکلات رو حل نکنه، میبینه با یک صفات بسیار قوی مواجهه، دیگه توان نداره حذفش کنه. اراده هرچه ضعیف باشه، آدم باش کار نکنه، هرچی بگذره ضعیف تر میشه. اگه اراده قوی باشه هرچی بگذره قوی تر میشه. هر کار بکنید در همون جهت قوی میشه. بعضی ها مثلا پیر زن ها، پیر مرد ها از کار افتادن، روی تختن، روی ویلچرن، بعد مثلا میگه ما باید چی زنده ایم دیگه، اصلا هیچ کارایی نداریم. این مسئله برمیگرده میتونید به کدوم دید؟ به همون دیدی که آدم رو به چشم حیوان آدم نگاه میکنه. یه اسب پیر دیگه چه کارایی داره؟ هیچ، خوبشش بده میدون، فقط علف میخوره، بارم نمیبره، سواری هم نمیده. یه الاغ پیر هم همینطور به چشم افرادی که این تو استفاده میکنن دیگه. به اتفاقاً اون فرد گرچه پیره، از کار افتاده است، گوشش نمیشنوه، پاش راه نمیتونه بره، علیل شده، ولی هر چه میگذرد این نفس گران قیمت تره. الان تخمه اون گلهای رنگارنگ رو بکاریم، بعدم آبیاریش کنیم، بعدم یک عمر ازش استفاده کنیم. یک عمر، نه یک روز. درست. خیلی من قصد کردم بعضی از مطالب را تکرار کنم. یکی از اون مطالبی که صبحم یه جا گفتگو بود گفتم، الانم میگم، باید یه جمعه شب جمعه ام تکرار کنم، اینه که الان میخوام بگم. ببینید، اولا که نمشتیم کاغذ، نمشتیم و شاید از این به بعد این کار رو بکنیم، بگیم هر کس کاغذ آورد جلسه بیاد، هر کی هم نیاورد نشون میده که خب خیلی براش کارایی نداره دیگه، پس وقتش تلف نشه، تشریف نیاره. این کار میتونیم بکنیم. حالا ببینیم چی میشه. تا آدم خودشو رو کاغذ نیاره نمیدونه کجاست. آخه میدونه کجا؟ چند بار تا حالا اینو گفتیم، شیطان وقتی که داشت سجده میکرد اون وقت خودشو فهمیده بود که تکبر داره. ما که داشت سجده میکرد، شما که تا حالا براتون پیش نیامده زمینه حسد که ببینید حسد داریم یا نه، خود چجوری به دست باید بیاد. این نوشتن ها مثل وزن است. شما وقتی که چاق میشین خودتون متوجه چاق شدن نشدین که امروز 10 گرم بیشتر از دیروز شدین، فردا 20 گرم بیشتر از امروزین، که آدم خودش متوجه نمیشه. این کار رو کی انجام میده برای آدم؟ بعد وقتی که متوجه نمیشه همینجور نامحسوس وزنش اضافه میشه اضافه میشه، سر 6 ماه کسی که 6 ماه ندیدش میگه ای تو چقدر چاق شدی، 5-6 کیلو چاق شدی. درسته؟ تغییرات خلقی از این هم ریزتره. این باز محسوسه، اون حتی محسوس هم نیست. شما حتما باید وزنه داشته باشین، خودتون رو وزن کنه. وزنه این که نفستون رو باش وزن میکنین، نوشتن ها و حساب رسی های دقیقه به خوده نسبت به خود آدم. یعنی شاید این مثال رو گفتم، مثلا به آدم زنگ میزنم، آدم با یکی گرم سلام علیک نمی کنه، اینه که جز گناهاش نمی میشه؟ سلام علیکم، مثلا بینیم سلام علیکم، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ نفر دوم سلام علیکم، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ چرا اولی یه طور دیگه بود دومی یه طور دیگه؟ نکنه اولی چون مثلا فرض کنید که یه جا به من تحویلم نگرفته بود اینجوریه؟ آره. یا دومی چون تحویلم گرفته؟ خب یعنی من چه صفتی دارم؟ هر کس باید خودش رو محاسبه کنه. نکنه من آدم زودرنجی هم، نکنه همش دنبال تعریف دیگرانه، نکنه اینا درجاتی از خودخواهی در درون من. هیچ رفتار، هیچ حرکت و هیچ برخوردی نیست الا اینکه ریشه در یک خلق داره، باید پیدا بشه. بعد اینو چون ریزه آدم به چشمش نمیاد. بعد همینا وقتی که توی زندگی خانوادگی با شوهر و زن و برادر شوهر و خواهر زن و چی و چی و چی قرار میگیره، اونجا یک دفعه شدید میشه. اونجا چه کار میکنه؟ یه دعوا پیش میاد. از مهمونی میان زن و شوهر با هم چیکار میکنن؟ دعوا. اون چه من خواهرت چه اینجوری گفت، برادر تو چرا این کار کرد، مادر چه اینجوری شد. اینطور که ول نمی کنه صفات، من اینو دارم در درونه. حالا اینجا شدت حساسیت هم نسبت به این مورد کم بودش، بروزش کم. در یه موقعیتی که شدتش زیاد باشه بروزش چی میشه؟ زیاد. در فهمیدید؟ مثلا حالا مثالش باشه بعدن دیگه. دقت فهمیدین؟ این وزنه ها که میگم بنویسین، این کار برای خودتون، اینا که من یه بار دیگه عرض کردم، نمیخوام قاب کنم بزنم تو خونه به عنوان تزیینات. هر کسی خودش رو ریز کرد، به عیوبش پی برد، خودش رو اصلاح میکنه. خوش به حال کسی که مشغول اصلاح خودش است، یعنی داره دقیقاً به وظیفش عمل میکنه. توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. درسته؟ خوش به حال کسی که مشغولیت به اصلاح خود و رفع عیوبش او رو باز می‌دارد از هی یقه دیگران را گرفتن. این اینجا چه کن؟ مثلا اصولا اونایی که دائم دنبال اینه که مچ از اون یکی بگیرن، اینا آدم هایی که بویی از اصلاح در نفس خودشون به مشام نمیرسه.
نفس عمل من
امر به معروف یک حاله. ببینید امر به معروف یک وظیفه است نسبت به کسانی که آدم نسبت بهشون احساس محبت و مسئولیت داره. یه بار دیگه شاید همینجا مثال زدم دیگه، مادر میبینه که بچهش یه حرف زشت زد، چی کار میکنه؟ مثلا دعواش میکنه. همین مادر میبینه که یه بچه تو کوچه حرف زشت زد، چی کار میکنه؟ میشه فرق میشه مثلا چرا اونجا رد شد اینجا دعوا کرد؟ روشنه دیگه، نه؟ به خاطر که بچه خودش علاقه داره، بیشتر علاقه داره. پایه امر به معروف محبت. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، و هم احساس نزدیکی، مسئولیت، محبت میکنن. در نتیجه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و اما بنید هویت اصلی بنده و شما گفتیم چیه؟ یعنی ما اگه با خودمون رو بخوایم با یک کلمه معرفی کنیم اگه گفتیم چی میگیم؟ آدم. بنید با این موافقین؟ هویت بنده و شما اصلی ترین هویتمون که زندگیمون رو رنگ میده عبودیت. اینو باید در درونش آدم زنده کنه، وگرنه همینطور زندگی میاد و میره، بعد عمرم میگذره و بعد از یه جایی دیگه سردر میاد. ببینید بچه ها، شما خیلی بچه های خوبی هستین، شما شاید جزء 1% های جامعه باشه. کی الان حوصله داره سر زور بیاد بشینه؟ مثلا تو این شهر الان فرض کنید 2 میلیون نفر آدم هست، از این 2 میلیون نفر 200,000 نفر، 20,000 نفر تو جلساتی که غیر مناسب مثل محرم و شب قدر نه هیچ مناسبتی نباشه، صرفا بخوان معرفت افزایی کنه، هفتگی جمع میشن؟ فکر نمی کنم. ایشون 1% است. اما این 1% چی میشه؟ مسئولیت براتون میاد. نباید همه زندگی اینطور باشه دیگه. اطمان هندونه علکی نمیخوام بدم سیر بغلتون ها، واقعا بچه خوبی هستید. اما کسی که میخواد خوب باشه اون نقطه محوری اصلی مرکزی اون چی بود؟ عبودیت. باید دائم این رو در خودش پرورش بده. زنها که با دیگران مقایسه نکنه، با حرفهای دیگران خودتون رو تنظیم نکنه. خیلی وقتا این مقایسه ها باعث سقوط میشه. تا این باتری نداره ها، تا میخواد یک اصلاحی بکنه میگه مثلا چرا میخوری؟ بابا این هم 3,000 میلیارد حال تو به من مثلا بر دامنجون گیر داده، اگر خواستین خودتون رو مقایسه کنین، خودتون همیشه با پاکان مقایسه کن. نمیخواین که ساقط بشین که نه. کسایی که خودشون رو با بدا مقایسه میکنن، یعنی دارن من به سمت بدتر شدن حرکت میکنم. این بخاطر فشار دیگه، فشار نفس میاره. آدم دوست نداره بگه اشتباه کردم، چون همیشه خودش آدم با خوبا مقایسه کنه، یه فشار داره دیگه، عذاب وجدان میگیره، پس من چرا اینجوری هم. ولی اگه این فشار رو برداره آدم، حرکتش هم پایین میسته. شما کافی خودتون رو با بدترا مقایسه کنید، اصلا تمامی نداره. داشتم به مناسبت این متنی مقایسه بین بعض از شخصیت ها انجام میدادم، شخصیت های مشهور تو قسمت های مختلف. یکی از اینا یه خواننده ایه که خیلی مشهور. بعد شرح حالش نوشته بود تو همون جایی که شرح حالش نوشته بود، نوشته بود همسران. مثلا فرض کنید به فارسی بگم که روشن تر باشه. طرف مثلا اسمش هست مثلا ایرج مثلا ایکس، بعد نوشته همسران یک مثلا آنیتا ایگرگ، دو پرویز زد، سه شهرام ایکس. این کاملا رسمی تعداد سه تا همسر براش ذکر کرد و اولی غیر همجنس، دوتای بعدی همجنس. بعد از زیرش باز نشه سایر روابط، مثلا این روابط سالم میشه، سایر روابط هم نشته و دوستان با کی. این طوری شده جهان، در حالی که 20 سال پیش حتی این نبود. اگر کسی خودش رو بخواد با مادون مقایسه کنه، این تو قعر جهنم راه داره، هر چی رفتی رفتی. اصلا نفس آدم در خوبی و بدی ته نداره، چه در خوبی چه در بدی. این خیلی آفته ها، چه به زبون آدم مقایسه کنه، چه در زبانش نباشه، با تو ذهنش مقایسه. حتی توجه کردن گاهی وقتا آدمو ضایع میکنه. اون چیزی که میخواستم بگم، گفتم باید چند همه جا این هفته تکرار کنم، به تفاوت یک کسی که میخواد واقعا خوب عالی زندگی کنه. شما که نمیخواین پست زندگی کنین، که متوسط هم نمیخواین زندگی کنین، قبول دارین. بین این سوال این تست رو بکنین، از هر کی دلتون میخواد، از خودتون. اگر ما با این سوال مواجه باشیم، میخواین مثل همه باشی؟ همه میگن نه، من نمیخوام مثل همه، مثلا بچه خوبی باشم، بعد بزرگ بشم، بعد دانشگاه برم، بعد مثلا ازدواج، بعد همسری، فرزندی، زندگی، خونه، ماشین، مرد، تمام شد. هر کسی به درون خودش مراجعه کنه و با خودش خلوت کنه، چی میخواد؟ میخواد برتر از سطح عادی باشه، به افقهای بالاتری دست پیدا کنه. ولی چطور؟ میشه مثل همه زندگی کنیم بعد بخوایم مثل همه نباشیم؟ توقع درستی نیست دیگه، درسته؟ خب اگر میخواد آدم مثل همه نباشه، باید مثل همه هم نباشه دیگه. به عبارت دیگه، اصلی ترین هویتشو باید دائم زنده داشته باشه. احیا کنید خودتون رو بچه. تفاوت کسی که میخواد حرکت کنه با کسی که داره زندگیشو میکنه ولی آدم خوبی هم، تفاوت این اسما نباید همینطوری الکی خرج بشه، ولی حالا خرجش کنن. تفاوت سالک با آدم خوب معمولی. آدم خوب نماز خوب رو بگید. اگه گفتین در چیه؟ در یک کلمه. دائم عشق و علاقه به حق در وجودش زنده است. مثل تفاوت کسی که عشق امیرالمؤمنین داره با آدم خوبی که این رو ندارن. یا آدم خوب ظاهری میدارم از هم. یا دارن بهش توجه ندارن. شوق و حب به خداوند باید دائم در درون ما باشه. نفس بکشیم بهش بخونم. اگر نباشه داره کجا میره آدم؟ داره به طور نامحسوس کسر پیدا میکنه. وایبر، واتساپ، تانگو دیگه، بگید دیگه، لاین دیگه، وای فای دیگه، تلگراف، تلگراف، تلگرام، اینستاگرام، آره اینا رو از گوشی های خودتون حذف کن. و اسمهما اکبر من نفعهما. ببینید کسانی که این کار رو کردن مطمئنین که نظر داشتن، مثلا خواستن بر خلق الله، مثلا دانشمندان مثلا نظر کردن یک مدت از طول عمرشون رو بزن خلق الله با هم ارتباطات زیادتری داشته باشن. ها اینه این شبکه های اجتماعی. نمیگم کلن منفیه ها، ولی آدمی که میخواد یکم بهتر حرکت کنه که لب مرزها حرکت نمی کنه. لب مرز حرکت میکنه. بعد کسی با ابزار مخالف نیست، اما الان کیفیت استفادهش چجوریه؟ بحث اصلا حرام و واجب و نمیدونم اینجور چیزا هم نیست ها. اصلا حرام رو بزنید کنار. فرض کنید ما اصلا هیچ حرامی نداریم تو این عالم. یه آدم عاقل با یه عمر محدود که وقتی که چشمش به حقیقت باز میشه میگه یومن او بعض یوم بود، یه روز بود، انگار نصف روز زندگی میکردیم که بعد از این یک نصف روزم سلسش در خوابه، یک سلس دیگرش هم به هوایج دیگرش داره میره، مثلا به کار و به این شکم خوردن و بعد تو دستشویی رفتن و اینا شده رفت. یک سلس از اون یک روز تحت اختیارشه که هر کار دلش میخواد بکنه. بعد این آدم عاقل میاد با هر حرفی پر کنه وقتشو، ذهنشو. تمام عالم فعال باشه تو این قضیه. همینطور مطالب فراوان میاد. شما چقدر قدرت تمیز درست از غلط داری؟ مطمئنی؟ آدمی فربه شود از راه گوش. حالا شما میخواین وقتتون رو بذارین یه چیزایی رو بخونین. آدم عاقل وقتشو میذاره مثلا درد دلهای مثلا جوانای 16 17 18 20 ساله رو با تمام توهمات و خیالات و نشون بخونه، یا نوشته های یک عالم عامل پخته فهیم رو. وقت دارین همه رو بخونین؟ چیزای جالب، مطالب جذاب که کم نیستش تو این عالم. با مزه، بی مزه، همه هست و میاد. به چی مشغولی؟ یعنی اگر کسی از یه کسی توی جایی نوشته بود که راجع به این انتقادی بود راجع به همین شبکه‌های اجتماعی، فیسبوک بود، بعد نشد که من از ساعت 7 شب فعالم تا 2، یعنی 7 غروب تا 2 شب. دیگه کار به جایی رسیده که چیز میکنن دیگه، کاریکاتورش هست دیگه، مثلا توی خونه بابای داره اون بر با موبایل خودش برمیره، همسرش به بچه هم میره. بعد به چی مشغول؟ چه ارتقایی میده به آدم؟ گاهی وقتا آخه آدم بر خودش همطوری توجیه میپاشه دیگه. مواظب باشین، وگرنه این امور تمام شدنی نیست، هیچ وقت تمام نمیشه، روز به روزم بیشتر میشه. اصلا صحبت حرام و حلال و ایناش نیست، بین آن چه باید پیوست زیاد باشد گسست ایجاد شد. با کسایی که باهاش نمیدونم چی شدن، چی میگن، لایک شدن، اسمشون بدن است، جوینت شدن، چی شدن، با اونا بیشتر ارتباط داد تا با برادر و خواهر خودش. ساعت مفید پرنشاطش رو بعضی وقت آدم تو دیدی. حوصله آدم گاهی وقتا سر میره، وسوسه میشه، برم سراغش ببینم چی داره. بعد تمامی نداره. خیلی بعد همینطور میره آدم ها. خدا آدم رو دوست داشته باشه متوجهش میکنه، چوب میزنه با آدم تا رها کنه، و اگر قابلیت نداشته باشه آدم، یا خدایی نکرده با چوبم بر نگرده، رهاش میکنه دیگه. بعد هی دیگه میره دیگه از اون دوره. فهمیدین بچه ها؟ مواظب خودتون باشید. بذارین عالم و آدم شما رو مسخره کنن، با مسخره کردن مردم شما پایین میرین، با به به گفتن مردم شما ارتقای وجودی پیدا میکنین. این چیه؟ خجالت نمیکشید تو از این کشی؟ کم 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 آدم عوض میشه، کم 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 رفیقاش عوض میشه، ظاهرش عوض میشه، افکارش عوض میشه. اونایی که مواظب خودشونن، ببینید بعد وقتی که عوض میشه اینطور نیستش متوجه باشه که عوض شده، که بعد با اون چیزی که داره انس میگیره و همون چیزو خوب میبینه، گذشتهش رو غلط میبینه. یه آدم ها جمعون بودیم اشتباهات داشتیم. دیدیم کسانی که شور و عشق و معنویت و اینا داشتن، کلن دین رو گذاشتن کنار. خود گفتن بازی چه بود؟ گول خوردیم. خب من هشدار لازم دادم ها، بعد نگفت ها، یعنی به اندازه‌ای که در قیامت جواب بدم الان خدمتتون گفتم. جوانی نگه دار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. در خانه نمیمونه برات ثانیه‌های عزیز عمر. بعد این روز دو سه ساعت، روزی دو سه ساعت بعضی وقتا به موبایل میگذره دیگه، نه از اول تا آخرش به اسمس خوندن و به بره. هیچ زمانی از حضرت آدم تا الان به شلوغی الان نبود. کسرات دیگه، کسرات آدم رو میخوره. همه چیز جلب توجه آدم میکنه، اشیا، افراد، اشخاص، همه چیز داره جلب توجه میکنه، درسته؟ قدیم به آدم ها نگاه میکردیم حداقل ظاهرشون تقریبا یک دست بود، حالا یکی شلوار پوشیدن فاقش دم زانوش، همه چی داره خودشو نشون میده، اون یکی موهاشو یه جور درست کرده که هی بعد شما با توجه چیکار دارین میکنین؟ اگه گفتین انرژی صرف میکنین، انرژی درونی و روانی. بعد آدم میبینه که هیچ کاری هم نکرده، دو ساعت فقط دراز کشیده، پای تلویزیون بوده، ولی حال عبادت هم الان نداره، در حالی که هیچ انرژی جسمی مصرف نکرده، که انرژی روانی مصرف کرده. موضوع خودتون باشین، چون هیچ کس برای شما هیچ کار نمی کند، هیچ کس هیچ کار. خب این بحث گرچه کمی هم طول کشید ولی لازمه. اصلا کار به این که دیدم واتساپ چی اسرائیلیه مصرائیلیه، این اصلا این هم کار نداریم، اصلا بعد کسرات وحشتناک خواطر ایجاد میکنه، وحشتناک. شما کافیه یک عکس ناجور یه بار ببینید، مگه محو میشه دیگه؟ سر بزن 20 سال بعد این سر بزنگاه خودشو نشون میاد تو ذهنم. خواطر تولید میکنه، خیالات در توهمات غرق میشن و به قول یکی از اولیاء خدا قبرشون میشه توهمات خودشون. خب یک دقیقه شما اینجا بشینید، سعی کنید به هیچی فکر نکنید. وای این افکار و خطورات من همینجور تو ذهن آدم میچرخ. از کجا میاد اینا؟ از همین تماس زیاد با کسرات. در فهمتید؟ این نکته رو حواستون باشه، هیچ نگران اینکه کی چی میگه نباشید. اگر حق مطلب بپذیرید، اگر باطل عالم و آدم ده بار بگن به به، شما یه سر سوزن مرتبه وجودیتون بالاتر نمیره. عالم و آدم هم بگن اه اه، شما یه سر سوزنی مرتبه وجودتون پایین تر نمیاد. مردم تو توهمات دیگران زندگیشون تنظیم میکنن، حواستون باشه ها. خودتون طراح خودتون باشه. خب اینو میدونین بچه گفتن؟ بلکه اگه شما تو یک شبکه باشین الان حذف کنین خودتون رو، سیل ای تو چه مثلا آدم بی خودی هستی، خاک بر سرت، چه با هر ادبیاتی خوب و بد، زشت و زیبا شروع میشه. ولی تزول الجبال ولا تزول. آقا امیر مؤمنان وقتی که فرزندشون فرستادن سراغ سپاه یادم از جمل بود که کجا بود، تو نهج البلاغه است، فرمودن که رفت و تیر زیاد دو در میگشت، یکی زدن رو شونش، گفتن تزول الجبال ولا تزول، کوه ها بلزن تو نهج، برو جلو دیگه. عز علا اناملک، عز علا ناجزک، دندان لب به دندان بگز محکم برو جلو. ارمل اعر الله جمجمتک، جمجمت رو به خدا بسپار، آریه و به خدا بده. بعد میفهمن که با پایان اون قوم نگاه کن، اولو نبین آخرو ببین. وعلم ان النصر من عند الله. اگر این کارو کردی بدون که تو در هر صورت پیروز، وگرنه با یک به به و اه اه مردم داریم زندگی میکنیم. ولو کار خوبی رو با به به و اه اه مردم انجام بدیم، یعنی چی هستیم؟ ما عروسک کوکی هستیم، با فوت مردم کوک داره میشیم. یکی اینجوریه، یکی هم ارادش متصل به اراده حق تعالی است. چقدر تفاوته؟ خب این که قسمت اول نکنم، وقت اونم تموم شده. اگر مخالفه هر که دلش میخواد بکنه همون. داشتیم یه مرور میکردیم اینا، اولیش چی بود؟ من انسانم، همون حرفی که اکثرا قبول نداشتیم و یا این حال انسان. انسان کی بود؟ این بود. یادتونه که هفته پیش گفته بود که انسان اون کسیه که اگر تسبیح نظام هستی را نشنید احساس گناه میکنه، انگار یه چیزی کم گذاشته از وجودش، یه جایی رو ضایع کرده. یعنی اون کسیه که امکان رسیدن به ملکوت را دارد. یادتونه دیگه آیه شد جلسه پیش توضیح دادی، قبلا هم گفته بودم، درسته؟ خب دومیش چی بود؟ اینجا دنیا. قبول داری؟ اکثر ما قبول نداری، میگیم آه بدیهیه، مبناست اصلا، نشان مبنایه دوم. نه. کسی که قبول داشته باشه اینجا دنیا نیست، که اصلا دنبال تربیت و اینا هم نیستش دیگه، جای تربیت تو دنیا. بنه جائلون فل ارض خلیفه، در زمین. حالا بعد صفات زمین رو تو قرآن ببینیم چه جوریه. چجوریه؟ کسی که ناراحت از این که تو سرکی کنیمه؟ کسی که ناراحت از این که چرا مثلا چرا بابا مرد؟ چرا سرطان گرفت؟ چند وقت پیشا کسی میگفتش که خیلی ناراحتم، من نمیدونم یه مشکله چی برام پیش آمد، یادم نیست، یه مشکلی برش پیش آمد، بعد میگم عد همین الانم بابام سرطان گرفته. گفتم ببخشید خداوند چک نکرده بود با شما که کی علاقه داریم پدرتون سرطان بگیره. مگه دنیا کجاست؟ اون کسی که فکر میکنه مثلا چرا این مرد، چرا این مشکل پیش آمد، تصور پیش زمینه ذهنیش چیه؟ که اینجا کجاست؟ اگه گفته اینجا بهشته، نباید مشکلی پیش بیاد، نباید مرگ و میری باشه. شما هیچ وقت وقتی که دارین رانندگی میکنین از کنار تابلو میگذرین ناراحت میشین، اخ چقدر بد شد از این تابلو رد شدیم، وای همینطور داره فاصلمون زیاد میشه. طبیعیه، جایی که حرکت داره چیه؟ مفارقه. از این دور شدم به اون چیز دیگه نزدیک شدم، لازمه حرکت اینه دیگه. هفتش تا ویژگی داره دنیا که حالا فعلا کار ندارم. ویژگی اصلیش که همین پیش زمینه این که ما قبولش نداریم باعث میشه خیلی جاش اینقدر ناراحت میشیم از بعضی چیزای طبیعی، از بعضی چیزای بدیهی. نه مرگش، نه حیاتش، نه خوشیش، نه ناخوشیش، هیچ کدومش پایدار نیست. اونی که توی شدت عسری قرار داره و بعد خودکشی میکنه، اگه گفتیم پیش زمینه ذهنش چیه؟ اینجا دنیا نیست، اینجا جهنمه. یعنی این فشار هیچ وقت برطرف نمیشه. بعد چون این رو همیشگی میبینه دیگه یه جایی میبره. اگه کسی این قبول داشته باشه اینجا دنیاست، اگه واقعا مردم قبول کنن، میزان مشکلات روحی روانی، افسردگی و اضطراب ها اگر به صفر بگم میرسه گزاف نیست. چون همیشه شما کی ناراحت میشید؟ وقتی که یک چیزی براتون مورد انتظارتون نبوده دیگه. نه، شما الان فرض کنید که تو عقدین، بعد همسرتون زنگ یه اسمس بهتون میزنه، هرچی حرف ناسزا داره براتون نوشته توش، شما ناراحت میشین دیگه. نه، چون انتظارشو نداشتی. حالا اگه انتظار داشته باشی خودم ناراحت نمیشه دیگه، خوشحال نمیشه، ناراحت هم نمیشه. این بچه زور خوابیدین، بچه ها سرصدا میکنن، پا میشین ناراحت میشین، باشون هم دعوا میکنن. چرا؟ چون فکر میکنین که اینا میتونن این کارو نکنن دیگه. توقع این رو ازشون دارید که این کارو نکنن. همیشه توقع ها و عدم توقع ها ناراحتی ایجاد میکنن. همینو بچه 6 ماهه سرصدا گریه میکنه، پا میشین دعواش کنین؟ چون اصلا توقع آرامش ازش ندارین که وقتی که بچه خیلی با دیسیپلین باشه، چون شما خوابین، چون میدونین که اون نمیتونه این کارو بکنه. یک کار واحد بودا، سر صدا کردن، توی یه جا ناراحت شدیم و واکنش نشون دادیم، توی جای دیگه نه. حالا اگه زمانی فرصتی بود، این نتایج باور به این که اینجا دنیاست رو بعد می‌نویسم، ببینیم چقدر زندگی ها تغییر میکنه. من انسانم، دیگرانم انسانم. انسانن یعنی چی؟ یعنی ویژگی هایی دارن دیگه، یک سری ویژگی های نفسانی هم دارن دیگه. خیلی وقتا دختر و پسر ها تو عقدن، تو بعد اول زندگی شده. من توقع نداشتم. چرا توقع نداشتی؟ توقع چی داشته از این همسرش؟ فرشته. یعنی یک حالت ثابت، یک ثبات محض. پیش‌فرضش این بوده، حالا آمده تحویلش نگرفته، اعصابش خورده. مگه شما خودتون نمیشه گاهی وقتا حوصله هیچ کسه؟ حوصله خودتون هم نداری؟ و اونم از شما دیمه. ولی چون مثلا من فکر کردم که اون فرشته است، بنابراین الان مرتکبی همچی خطایی شد، باید حتما رجمش کنم دیگه دیگه. درسته؟ و بعد خط صاف محبت تا آخر عمرش پیش بره. اونجا هم که اسرائیل آمد یه لبخندی به من بزنه و بمیره. در تمام ویژگی های طبیعی و فطری انسان رو باید بدونیم، تا هم برای خودمون و هم تو برخورد هامون بتونیم برنامه ریزی کنیم. و یعنی مبتلا به این گرفتاری هستیم. بعد آسیب اول به کی میخوره؟ خودمون. نه؟ شما هر وقت زدین تو گوش کسی، قبلش خودتون بیش از اون مقدار عصبی شدید. که این سماور آب میرزه بیرون، وقتی که یه 5 لیتر آب به جوش آمده تو خودش باشه، حالا 2-3 قطرش هم میرزه بیرون. و این همینه دیگه. این اصل اول بود. بعد از اون مبانی، البته دو تا مبنای دیگه هم بود که من نمیشتم. یادتونه؟ من مسئول سرنوشت خودم هستم. کیا قبول دارم؟ کسی که یک بیماری کوچولو داره و اون اینکه همه چیز را توجیه میکنه یا به گردن دیگران میندازه، این اصل را قبول نداره. چرا اینجوری کردی؟ خب اون اول شروع کرد. چه درس نمیخونی؟ اصلا این ترم اساتید خوبی نداریم، چه این درس نمیخونیم، استادش منو خراب کرد، اصلا از ده وزش بدم اومده. حالا ممکنه به زبان بگیم، ممکنه نگه، تو عمل نشون میده. یعنی برای که من آدم خوب باشم، اون باید خوب باشه، اون مواظبم باشه، همسرم حتما رفتاراش خوب باشه، تو زربرق نگه داره منو، وگرنه اگه یه چیزی بگه حتما میزنم تو دهنش و بعد وحشیگری میکنم. همه مواظب باشن چون همه مسئول منن، تا من آدم خوب باشم. یه بار یادتونه گفتم که اگه یه شوهر یا زن دادن قاچاق چیه، معتاد چیه، یهتون آمد بعد اتت باید تحقیق کنین. بعضی ها کوتاهی های خودشون رو به اسم تقدیر میذارن. یه موردی بود کوتاهی کرده بودن توی پیگیری تحقیق اونا، بعد یه زندگی مشکل پر مشکلی پدید آمده بودن، خدا میخواسته. کی گفت خدا میخواست؟ بعد حالا کار نداره، یعنی شما اگر خواستین ازدواج کنید حتما تحقیق کنید، بعد مشاوره، بعد مصاحبه. اول تحقیق، دوم تحقیق، سوم تحقیق. اونم تحقیق نه که خب این چه نوع پسریه، چه دختریه، اونم بگه خب خیلی خوبه، نه سوالش ارزش داره نه جوابش. در تمامدیم تمام کسایی که الان طلاق گرفتن برگردن به چند سال قبل که داشتن ازدواج میکردن، پرسیدن این چجوریه، اونم گفتن چیه؟ خوبه. اونه که طلاق گرفتن اینجوری نبوده که بپرسن چجوری، بگن خیلی گرگه، بعد بگه اتفاقا من گرگ خیلی دوست دارم، برم دو سه سال ازدواج کنم برم طلاق میگیرم. نبوده که. بگذاریم این داشتم میگفتم که اگر حالا شما تحقیق کردیم از قضا یه همچی آدمی در آمد، اگه شما احساسه شکست کردین یعنی خوشبخت نیستین. اگه اونجا احساس شکست نکردین، احساس خوشبختی کردین، اتفاقا اونجا برنده این، یعنی خوشبختی در درون شما شکل گرفت. و آدمی که خوشبختی در درونش نیست، حتی اگه خوشبختی بیرونی هم باشه خوشبخت نیست. بدین مثل چیه؟ مثل کسی که در درونش یه غده سرطانیه، دائم در فضای بیرون داره مثلا رفته داره مثلا مواد مخدر مصرف میکنه، اون درد درون را احساس نمیکنه. روشنه؟ هر چیز پیدا کردین توی شماست، در نهاد شما. هر وقت از بیرون از خودتون لذت بردین، اون وقت یعنی باید تجدید نظر باشه. یه بار دیگه اینا رو بحث کردیم که حتی شما وقتی که این چای رو میخورین از چی دارین لذت میبرین؟ از چی؟ از چایی؟ دقیقا از خودتون. شما یک منظره زیبا که میبینین از کی دارین لذت میبرین؟ از اون؟ از منظره؟ از خودتون دارین لذت میبرید. یه بار دیگه گفتم نگفتم؟ گفتم یادم. ببینید مثلا شما دارین یک منظره زیبا میبینید، یک لذت چشمی، یک لذت گوشی، یک لذت هرچی، اگر همون چیزی که در بیرونه اصلا نباشه، صرفا نوری که از اون به چشم شما میرسه کامل اون نور حضور داشته باشه، شما همونو میبینین دیگه نه؟ لذت هم میبرید دیگه نه؟ فقط شما کورین خب؟ یه چشاتون بسته است. بعد یه کسی سه صدای محبوب شما را تقلید میکنه. بعد داریم صحبت، یا اصلا تلفن زده با تقلید صدا، اینقدر تقلید صدا قشنگی میکنه که شما تشخیص نمیدین که این کیه، فکر میکنین همون مثلا همسرتونه، بچهتونه، پدرتونه، مادرتونه. الان لذت میبرین یا نه؟ در حالی که اون وقت پدرتون نیستش. یا اگر محبوب آدم کنارش نشسته باشه ولی توجه نداشته باشه، در فراق میسوزه یا نه؟ درسته؟ بعد از کی داره لذت میبره؟ حالا فرض کنیم که اون نور اینقدر شفاف باشه که شما تشخیص ندین که این ویدیو پروژکشنه. دقیقاً این با این تصویر برداری سه بعدی، چی میگن بهش؟ هولوگرافی. اینقدر این شفاف باشه که شما تشخیص ندین، بازم لذت از اون منظره یا از اون شی میبرین یا نه؟ در حالی که اصلا شیئی وجود نداره. یک گام جلوتر، اون نور هم نباشه، همون تحریکی که اون نور تو شبکیه چشم شما انجام میده رو بتونن با دستگاه‌های رو چشمتون انجام بدن، شما همون منظره زیبا، همون لذت را خواهید داشت، در حالی که دیگه نور هم نیست. یه پله عقب‌تر بشه، چشمتون هم کار نداشته باشه، در اثر دیدن اون صحنه یک تغییری در قسمت خاص مغز مربوط به شنوایی، بویایی، بینایی، هر چی ایجاد میشه. اون تغییر رو بتونن با الکترودهای انجام بدن تو مغزتون. شما بازم یک منظره بسیار زیبا میبینید و دارید چیکار میکنید؟ لذت میبرید. درسته یا نه؟ در حالی که اصلا منظره ای نیست. اینه که پاشون قطعه. گاهی وقتا احساس میکنن، مثال زدم اینا رو، یادم گفتم، گاهی وقتا احساس میکنن کف پاشون میخوره، مثلا پاش از مثلا زانو یا از لگن قطعه، پا نداره که کفش بخوره. اون عصبی که اون از کف پا میاد وسطای را تحریک شده و چون کف پای نیست که بخوره نشکه، این آروم هم نمیشه، باید اون عصب رو بلاک کنن با دارو. نه حالا به جلوتر بگم. حالا وقتی که شما اون تغییرات تو مغزتون انجام میشه، شما که نمیبینین، که مغز که نمیبینه، چون تو مغز فقط واکنش های الکتروشیمیایی انجام میشه، سدیم پتاسیم جا با جا میشه، بار مثبت و منفی در قشای سلولی، هیچ اتفاق دیگه نمیفته. این فقط زمینه سازی میکنه برای کی؟ برای نفستون، که نفس ادراک میکنه. یعنی ادراک در کجا انجام شد؟ در سوق نفس، باطن جان شما. حالا اگر هیچ کدوم از این وسایط جسمی نباشه ولی نفس بتونه اون صورتها رو انشاء کنه، باز هم شما همون لذتها و همون ادراکها رو خواهید داشت، اون چیزی که تو خواب براتون اتفاق میفته. تو خواب واقعا میبینین یا نه؟ میشنوین یا نه؟ در حالی که نه نوریه، نه شبکیه‌ایه، نه مغزیه. این مثلا نفس انشاء میکنه. شما از چی لذت میبرید؟ از آنچه نفس خودتون داره ایجاد میکنه. حقیقت لذت در درون آدمه. یعنی اون که از بیرونی هم داره لذت میبره، فکر میکنه داره از اون لذت میبره. اصل جریان حورالعین هم به این برمیگرده. حالا کار ندارم، حورالعین در درون شماست. بس رضایت نیست، بس ادراک بود. الان همه این جلسات دنبال همینه. پس اگر کسی این رو قبول داشته باشه خودش کار میکنه، توقع از هیچ کی هم نداره، در هر شرایطی هم باشه احساس خوشبختی داره، فرق نمیکنه شوهرش پیغمبر باشه یا شوهرش فرعون باشه. یادتونه که شوهرش فرعون بود کی بود؟ صحبتش هم شد دیگه، بزرگترین نعمت خدا بود برای ایشون. ببینید اصلا کلن بنده و شما یه سری بلاها سرمون میاد دیگه، از دوستی که میاد اعصابمون رو خرد میکنه، از شوهر و زن و بچه و محیط کار و بیکاری و نمیدونم بچه ناباب و نمیدونم یکی که تو خیابون میزنه پس کله من و فرار میکنه، همه اینا تک تک اینا ریز کنین، تمام این فشارهایی که میاد سرمون اگه گفتین چجوریه؟ اینا قرص و آمپولاییه که به ما میدن. این فشارها ببینید آدم اگه یه بار دیگه هم گفتم علم خدا رو و مدیریت خدا رو درک کنه اصلا مخ آدم سوت میده، نمیشه اصلا درک کنه. اون داره کار خودشو میکنه، این کوک نشده ساعت که بذاره حالا مثلا یه عده آدم ناباب باشن مثلا تعقیبیان مثلا ماشین شما رو پنچل کنن، از تاس افتاد به ماشین شما، از قضا از اینجا رد میشد. نه، شما باید ماشینتون اینجا پارک میکردین، اونم باید میامد، این پنچرم باید میکرد و بعدا شما اینجا ناراحت میشدین و همه اتفاقات باید میفتاد. اون کار خودشو میکنه، شما هم کار خودتونو میکنین، خدا هم داره تدبیر خودشو میکنه. کجا رو فشار میدن؟ همون جایی که آدم چی داره؟ مشکل. این بلاهایی که سر شما آمده دقیقا همون جاییه که باید، وقتی که من دستم شکسته که به پام که وزنه آویزون نمی کنن، همین دست رو می کشن. درسته؟ فشارها بهترین سازنده هاست و دقیقا میاد رو نقطه ضعف های من، میخواد اونا رو حل کنه. درد مصاحبه بدبختی نیست. شما وقتی که میرین باشگاه مثلا دو ساعت هم نمیدونم ترمید 100,000 تومان هم پول میدین، برای چی پول میدین؟ آخرش هم کوفته نمیایین خونه؟ میگین اه 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 چه کار اشتباهی کردم؟ این کمپلکسی از رفتار خداوند که همینجور بی حساب چند بار تا حالا این گفته شد، خدا تاس نمیریزه، خدا داره تقسیم میکنه، اما بر اساس چی؟ بر اساس آنچه که ما بروز بدیم، بر اساس نیازهای ما، بر اساس قابلیتهای ما، بر اساس مشکلات ما. بفهم
از اینجا هم مطلبی میگن که برای نفس جنبون خیال میگن که شیعه معتقد به امران بین امرین، یعنی به چیز تقریبا مبهمیه، تقریبا
ابدا مبهم نیست، اینا رو باید درک کرد. در یه موقعیت دیگه اول جلسه باشه بگیم تا بعد صحبت.
مشکلات باعث میشن که ما از اون واقعیت و اهداف اصلیمون بیاییم.
چرا؟ به خاطر که ما مشکلات از مشکلات فرار از مشکلات پاک کردن صورت مسئله مساوی است با فرار از اصلاح. اون کسی که تو زندگیش یه همسر نامناسبی داره، حقی میگه خب بریم طلاق بگیریم، یعنی چی؟ اتفاقا همینجا مشکل داشت. مشکلش چی بود؟ عدم توان انطباق. این به این معنا نیستش که بگید در هر موقعیتی بود فرد وایسته و تو زندگی خورد بشه و تیکه پاره بشه و آخرش هم بیدین هم از دنیا بره. فهمیدین؟ این به این معنا نیست ها. ببینید اونجایی رو فشار وارد می‌کنن که ما خرابیم، مشکل داریم. نسبت فرار از موقعیت های فشار مساوی است با فرار از موقعیت های اصلاح، موقعیت های انسان شدن. مشابه همین زندگی ما رو یکی دیگه داره، خود راحت داره تحمل میکنه، من نمیتونم تحمل کنم، مشکلم کجاست؟ صبر ندارم. این اصلا گذاشته تا این تمرین رو بکنه، از قضا همین رو باعث میشه چیکار کنم؟ قیچیش میکنم. بعد خب باش جدا میشیم، میریم تو زندگی بعدی. تو زندگی بعدی چه اتفاق میفته؟ تکرار میشه. کسایی که نمیتونن با پدر مادر کنار بیان، بعدن با همسرشون هم نمیتونن کنار، با دوستاشون هم هم اونجا چی میفهمن؟ میفهمن که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدای برای من اولین دعاش اینه. دعاش جالب، بزن بنویسن. از قالت رب ابن لی، ابن یعنی چی؟ ابن یعنی بنا کن. اندک بیتن فی الجنه، این تابلوی مؤمنینه دیگه. این جالبه، این اندک جاش کجا بود؟ اینجا بود. بعد بگه رب ابن لی بیتن فی الجنه اندک، یعنی بیش از این که به بهشت و رفتن به بهشت توجه داشته باشه، به چی توجه داره؟ به بهشت آفرین. پیش تو باشم. خب البته پیش تو کجاست؟ تو بهشته. حتی اونایی که تو جهنمن پیش خدا هم باز نتفهمید، منطقه پیش جلال و جلال، جلال خدا، قهر و غضب خدا. بعد و نجنی، و من نجات بدم. من فرعون و عمله، و مرا از فرعون و عمل فرعون نجات بده. چون فرعون که خودش درست نمیشه، زمینه اصلاح من. یعنی همین دعا کجا شکل گرفته؟ در زمینه فشار فرعون دیگه، درسته؟ یعنی فشار فرعون، این بحث ربطش با خدا و اتصالش رو پدید آورده. نکته اساسی این که ببینین، این که گفتیم احساس شکستگی و خسران رو قبول نکنه، به این معنا نیست بگه به 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 چه خوب، چه بچه مثلا قاتل خوبی دارم، خدا از این بچه ها زیاد به من بده. که این به این معنا نیست، ولی همون بچه ناباب زمینه ارتقاء حضرت نوحه. در فهمونه؟ چون خدا اجر مصیبت زدگان رو بهش میده دیگه. الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. حالا مصیبت از دست دادن جسد فرزند بالاتره یا مصیبت از دست رفتن نفس فرزند؟ بالاترین مصیبت هاست. نفهمیدی؟ ولی نمیگه خب حالا که این باعث ارتقا من میشه، خدا همینجور گمراه بماند. نفهمیدی؟ یا مثلا کسی بگه به به عجب، مثلا زن مثلا بد اخلاقی دارم، خدا توفیق بده بد اخلاق تر بشه. یا مثلا بگه عجب شوهر مثلا معتادی دارم، خدا انشالله به شیشه هم معتاد بشه، بهتر من ثواب کسب کنم. این در اون قسمت که نفسش نمیشکنه جای خودش، در این قسمت که میخواد اوضاع بهتر بشود اون جای خودش. در اصل بعضی چیزا دو پهلوه ها، یعنی سرسوزن بین اشکالش با حقش خیلی نزدیکه. ببینیم مثل چی؟ مثل این که گفتن که مؤمن چجوریه؟ همه رو از خودش بهتر میدونه یا نه؟ اون داستان شنیده این نمیدونم به پیامبری، حالا من داستانش نمیدونم چه صحت داشته باشه. ظاهرن حضرت موسی گفتن که یکی بدتر از خودت رو بیار، بعد گفت گشتم هیچ کس نبود. بعد خواست مثلا حیوانی رو بیاره، بعد اونم گفت نه. خب آدم همه رو از خودش بهتر میبینه دیگه، نه؟ یک. دو، همنشین تو از تو به باید، با بهتر از خودت همنشین کن. خب حالا این جوان مشروب خوری که مثلا فرض کنید که فساد اخلاقی هم داره و معتاد هم هست، از من بهتره دیگه، نه؟ اصلا باش رفاقت کنم. این تو دو حیطه متفاوت. اون که نفسن تو خودت رو از او برتر نبینی یک مطلبه، اون مال کجاست؟ حیطه درون شما. این که شما وظیفه دارید کسی را پیدا کنید که انسانه مثلا پاکی باشه، مراعات داشته باشه، اخلاقش رو رعایت کنه، توی مراعات ارتباطاتش سالم باشه، با اون ارتباط برقرار کنید، یک مطلب دیگه ایه. درسته؟ اینا از این مدل ها زیاد داریم. از طرفی میفهمن هر حرفی رو بشنوین، از طرف میفهمن هر حرفی رو نشنوین. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، یه جا میفهمد، یه جا میفهمد که نه، فلینظر الانسان الى طعامه، نگاه کنه چی داره میخوره، چه علمی داره، چی داره تو گوشش میره، چون غذا همون چیزی نیست که تو معده میریم، هر چی تو گوش شما، تو چشم شما، تو نفس شما میره غذای شماست. خب بله،
قبولش
میکنیم، چرا الان من اینجا میشنوم میگم که واقعا هم اینجوریه و یه احساس آرامشی بهم دست میده. وقتی دوباره تو متن زندگی مثلا فرمشیل قرار میگیرم، باز کم میانم، باز میبینم که نمیشه. توی یک موقعیتی شما، مثال آمد تو ذهنم، مثال خوبی نیست، اشکال نده. مثلا توی دستشوی عمومی، خب یه دونه از این پیفافای خوشبو کننده، چی اسمش نمیدونم، به به بزنین، بعد ببینین خب خوب شد، دو دقیقه بعد اه چه بویی شد، نه؟ چون دائم چیکار میکنه اونجا؟ تولید بوی نامطبوع میکنه دیگه، کسرات. حالا میریم بیرون چی میبینیم؟ چی میشنویم؟ چی میاد تو ذهنتون؟ دائم چیزای مختلف، منفی، مثبت، قاطی پاتی، وهمی، خیالی، نه؟ شهوی، غضبی، دائم داره آدم در معرض قرار داره دیگه. به همین خاطر که باید دائم چیکار کنه؟ تهویه کنه وجودش را. دائم باید در درون خودش این بهبه را بزنه. دقت فهمیدین؟ این اسمش چی میشه؟ اگه گفتین؟ مراقبت. آفرین. مراقبه یعنی همین، یعنی تا کله چرخ دهی بردت. این تو نیست یه چیزی که کاسبی کردین بمونه براتون. شما کاسبی بکنین بذارین تو کیف جلوی خیابون، یه دقیقه بعد رفتین اون وقت کیف نیست. نفوس میبرند آن چیزی که شما دارین. خب حالا این مکانیزم داره چجوری به مراقبت کنیم بعدن میگم. این آیهش هم ببینین، نه، ناراحتی از ظلم یه چیزه، این که آدم احساس کسر نمی کنه. خودش بگی به بنبست رسیدم. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، اون قسمتی که مد نظر بود، این قسمتی که بولد شده ها. و چون آیهش جالبه براتون، همش یعنی همه آیات قرآن جالبه، ولی اینو قسمت اولش هم نشتم. کسایی که ایمان آوردن و تبعتهم، خانواده شون تبعیت کردن از اونا، از این مؤمنین، بعد میفهمند به ایمانن. این به ایمانن چی کار است دیگه؟ یعنی و تبعت هم ذریت هم، یعنی تبعیت کردن در ایمان دیگه. چرا این آورده؟ اگه گفتین جایزه داره، هر کی اینو گفت جایزه داره. بفهمید والذین آمنوا و تبعت هم ذریت هم الحقنا بهم ذریت هم،
نه دیگه خب مشخصه دیگه، وقتی که اینجا میگه والذین آمنو، اسم که نیورده بگه حسن آقا و کسایی که ازش تبعیت میکنن، وقتی که رو وصف رفته یعنی تبعیت میکنن از همین وصف دیگه. حالا چرا چه لزومی داره دوباره بیارنش؟ بابا جون وقتی میگه و تبعت هم ذریت هم یعنی از همین ایمانشون تبعیت کنن. این کلمه رو به چی اضافه کرده؟ مشخصه دیگه و تبعت. ببینین میگن که مؤمنین و کسایی که تابع اونا باشن یعنی چی؟ خب بله دیگه، وقتی که والذین آمنو و تبعتهم ذریتهم یعنی از ایمانشون دیگه. اونجا بعد میگه و تبعتهم علی بصیرته، اگه اونطور میخواست بگه. مگه اینجا بگه به ندم بلا اجبارن بلا اکراهن؟ این چند تا پیام داره، یکیشی میخواستم بگم، حالا همون یکی که خواستم بگم و میگم بقیش نگه. این به ایمانن نگه و تبعتهم ذریتهم بل ایمان، به ایمانن یعنی با یک ایمانکی ازشون تبعیت کنه. یعنی چی؟ اگه گفتی یعنی چی؟ یعنی اینا تابع اینا هستن اما از حیث ایمانی به رتبه اونا نرسیدن، ولو این که هم رتبه نباشن خدا به برکتی که اینها ایمان بودن و خانواده خودشون، خدا خانواده رو خیلی دوست داره، به برکت این مؤمنین خانوادهشون رو بهشون ملحق میکنه، هرچند تو یک درجه نباشن. بعد اینطوری نیست بگه خب تو درجه 8ی اونم درجه 6 هر دو تا رو یکی از تو کم میکنیم یکی به اون اضافه میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شه، بدون اینکه از اینا چیزی کسر کنیم اینا رو به هم ملحق میکنیم، یعنی اینا رو میاریم بالا. بعد حالا این چه رفتی به این داره؟ باز این نکته داره، اون من مسئول سرنوشت خودم هستم، اینه کل نمره این به ما کسبه، هر کس علتنا یعنی نقصنا کم نمی کنیم، کل نمره این به ما کسبه رحیم، اینو بزنید تو اتاقتون باشه، هر کس در گرو عمل خودش است. و سلام، من رهین عمل خودم، شما هم رهین عمل خودتان هستید. این اصل اول بود. اون دو سه تا اصل بعدی رو هم سریع مرور میکنیم بعد برسیم به این بحث انسان. تعاریف آدرسش به نظرم سوی توره اگه اشتباه نکنم. نه در یک موقعیت درجه ای قرار میگیره، نه مکان که اصلا بحث مکان نیست اونجا. خب اینجا نوشتن که تئاتر عروسکی برای خانه کودک سراج، کمک به نیازمندان و حفظ قرآن. شما بنا بود برای جلسه فقط نمیم بشینیم یه با همه گفتگوی کرده باشیم، بنا بود یه سری کار رو انجام بدیم دیگه. نه چیکار کردین؟ یه جلسه هم با خودتون داشتین دیگه. نه الان ساعت چنده؟ این 10 دقیقه بعد هم کسی که اینا نوشتن بیان توضیح بدن، و هم اینکه برنامه عملی این زمانهایی که داریم را برای خودتون یه گفتگوی بکنید تا بعد بریم چی کار باید کرد. اون چیزایی هم که گفتم بنویسیم به وجود. این چیز رو هم، این تعاریف انسان رو هم بعد ببینین، حالا چه تو کتاب چه سرچ کنین، حتی تعریف هایی که از انسان شده، انسان چیه؟ بعد جلسه آینده انشالله بیاریم. والحمدلله رب العالمین. اینو بیان توضیح بدین، این که نوشته بودین.
احوال پرسی میخواد بکنه با یکی خیلی بشاشتر و با یکی نه با حالت دیگه ای. وقتی که در مقایسه با علما و عرفا یه چنین کاری بکنه، اونوقت احساس میکنی که اصلا هیچ چیزی انقدر نابود شده که دیگه نمیتونی یه چنین بنای به این خراب شده گی رو بخوای آبادش کنی. اون مراقبه واقعا در چه سطح باشه از اونوقت خیلی
به میزانی که فرد به یأس نره. انجام. خب کی بود اینا چی بود؟ اینا کسی که نوشتن بیاد توضیح بده. خدا میخواد.